قاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح مطهر امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. ایام سوگواری صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را پیشگاه مقدس مریه از ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خدای متعال از صدقه سر دوستان حضرت زهرا ما گناهکاران را ببخشد و بیامرزد. و همه مسلمین به خصوص شیعیان را بر دشمنانشون پیروز بفرمید. قبل از شروع در بحث هفتگیمون برای اطاعت امر مقام معظم رهبری عرض میکنم، یادآوری میکنم که روز سرنوشت سازی در پیش داریم که وظیفه شرعی و عقلی همه ماست که در انتخابات شرکت کنیم و به کسانی که برای اسلام و مسلمین نافع تر هستند رأی بدیم. از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها این انتخابات را برای جامعه ما مبارک قرار میده و کسانی انتخاب بشن که میتونند میراث شهدای ما را نگهداری کنند و وظایف خودشون را نسبت به اسلام و مسلمین به نحو احسن انجام بده. نکته دیگر این که همونطوری که اشاره فرمودن سالگرد سومین سال عروج ملکوتی عالم جلیل القدر مرحوم آیت الله خوشوقت که یکی از علماء نادر که هم از لحاظ علم و هم از لحاظ تقوا و هم از لحاظ بصیرت اجتماعی و هم از لحاظ تربیت شاگردان کمتر نظیرشون را سراغ داریم. عاجزانه از خدای متعال درخواست میکنیم که روح ایشون را با موالیشون محشور بفرمایند، جای خالی ایشون را با امثالشون پر بفرماید و همه ما توفیق قدردانی از این شخصیت ها عطا بفرماید و ما را در انجام وظایف فردی و اجتماعیمون موفق بدارید. اما بحثی که در هفته های گذشته دنبال می کردیم به اینجا رسیدیم که دومین عاملی که از مبانی دینی استفاده می کنیم که نقش مهمی در رفتار انسان ها و در خصوص تنزل سقوط انسان ها دارند بعد از هوای نفس حب دنیا است. در جلسه قبل در اندازه ای که بضاعت مزجات ما اجازه می داد و موقعیت جلسه اقتضا می کرد توضیحی درباره مفهوم دنیا و علت نکوهش دنیا عرایز از کردیم که حاصلش تقریبا این شد که اون چه در قرآن کریم و در روایات و در کلمات بزرگان راجب دنیا مذمت شده و این یکی از مسائل فرهنگ دینی ماست، حب الدنیا رأس کل خطیئه، این به خاطر تزاحمی است که با سعادت‌های برتر داره. اگر نه خود وجود دنیا اون چه در این عالم آفریده شده خود به خود مذمتی نداره، بلکه میتونه وسیله تکامل بزرگانی باشه، همونطور که در روایت دیگری از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرد. اما اینکه چطور دنیا تزاحم پیدا میکنه با غیر دنیا که خود در مقابلش آخرت به کار میره، دو نکته شد در جلسه قبل عرض کردیم که یکی از لحاظ مدت استفاده از نعمتهای دنیا یا نعمتهای آخرتی که نعمتهای دنیا خیلی طولانی که بشه حدود 100 سال میشه در این زمانهای ما، اما نعمتهای آخرت هیچ پایانی ندار. و حالا اگه به جای 100 سال 1000 سال و میلیون سال هم حساب بگذاریم، ما باز هم در مقابل بی نهایت نسبتی نخواهد داشت. بنابراین اگر کسی فریب این نعمتهای زودگذر و کوتاه را بخوره، یعنی کاری بکنه که دنبال این لذتها باشه، او را از لذتهای طولانی ابدی باز بداره، این همون است که موجب مذمت این تعلق میشه. این تعلق به دنیاست که ما را از رسیدن به ثواب‌های بیشمار اخروی منع میکنه، از این جهت مذموم. نکته دوم از لحاظ برتری نعمت‌های اخروی از لحاظ کیفیت و شدت لذت و کمال و شرف آنهاست که نعمتهای دنیا اولا اکثرش با حیوانات مشترکه، خوردن و خوابیدن و لذت جنسی و امثال اینهاست که در حیوانات هم هست. ثانیاً این لذت ها گویی این که در مقایسه با همدیگه بعضی هاشون شدید ترند، بیشتر جلب توجه می کنند، حتی آدم حاضر میشه لذت های دیگر را فدای بعضی لذت های دنیا بکنند، ولی همه اینا در مقابل لذت های اخروی از لحاظ کیفیت بسیار ناچیز و کمرزش هست. یک بیان کوتاهی هم از یک روایتی استفاده کردیم که دیگه تکرار نکنه. به هر حال این دو نکته است که در آیه شریفه والآخرت خیر و ابقا بهش اشاره شده، که هم نعمتهای دنیا خیر است یعنی بهتر است از نعمتهای بهشت، حتی یک نعمت بهشتی را و یک نعمت معادلش دنیویش وقتی مقایسه کنیم قابل مقایسه نیست، یک دونه نعمتش، چه رسد به همه نعمت های بیشمار و هم از نظر زمان اونها بی پایان است، خیرون و ابقا، بقای نعمت های آخرت قابل مقایسه با بقای نعمت های دنیا نیست. اینه که از این دو جهت خوب میشه فهمید. هر کسی مختصر اهل محاسبه و فکر و تعقل باشه به خوبی درک میکنه، مگر یک کسی اصلا به وجود آخرت باور نداشته باشه. اما کسی باور داشته باشه وجود آخرت را، دو تا چهار تاست، هم نعمت اونها بهتر است، افضل است، اشرف است، لذت شدیدتری و هم دوامش بیشتری. ولی برتری آخرت بر دنیا تنها به این دوتا عامل نیست. این دوتا عامل دوتا عامل ساده است که همه میفهمند. نعمتیست، یعنی فرق سومی که نعمتهای آخرت نسبت به دنیا داره و نسبتاً باز هم قابل فهم است برای همه، میشه هر کسی در هر پایه از معرفت و ایمان باشی، مخصوصاً اگر یه مقداری تجربه کرده باشی زندگی دنیا را، قابل فهم براش. ما این نعمت هایی که در دنیا داریم اگر دقت بکنیم میبینیم همه اینها مخلوط با رنج ها و گرفتاری ها و سختی های. در واقع ما نعمت خالص نداریم در دنیا. قل هی للذین آمنوا خالصتا یوم القیام. نعمت های خالص روز قیامت مال مؤمنینه. در دنیا قاطیه، تازه اونایی که خیلی نعمت های بزرگ داشته باشن و ازش بهره‌مند بشن، همه اینا توأم از با رنج ها و غصه ها و گرفتاری ها و ترس ها و اندوهایی. حالا چیزایی که برای خود همه ما میسر هست شما ملاحظه بفرمایید، برای تهیه یه غذایی که مالک مواد اولیش هم هستیم، همه چیز در آشپزخونه آماده است، برنج، روغن، گوشت، چیزای دیگری. امروز میخوام یه ناهار بخوریم. برای اینکه اینا خوردنی بشه ما میتونیم استفاده کنیم، باید ظرف رو بشوریم، برنج رو خیس کنیم، گوشت رو خرد کنیم، چیزای دیگه رو بلد باشیم واسه یاد بگیریم اگه بلد نیستیم. چقدر وقت صرف کنیم، وسایل تهیه کنیم، قابلمه، دیگر دارم چیزهای دیگری، تا یه غذا درست کنیم میخوام چند دقیقه فوقش نیم ساعت بخوام لذت ببریم از غذا خورده. چند ساعت باید وقت صرف کنیم غذا بپزیم تا اینکه نیم ساعت بخوام ازش استفاده کنیم. تازه این فرض این بود که همه چیزش تو خونه آماده داریم، اما اگه بنابراشو بریم کار بکنیم، پول تهیه کنیم، با اون پول اینا رو بخریم، بعد بیاریم بپزیم، تهیه کنیم. در این بین چه چیزای اتفاق میفته، دستمون بسوزه، ظرف بشکنه، نمیدونم چنین اینا هم که همش ندیده بگیریم. چیزی که همه روزه همه ما درگیرش هستیم اینه که برای نیم ساعت غذا خوردنی. حالا شما در راجع خود غذا خوردنش فکر کن، لقمه ای رو بگیریم و بذاریم تو دهن و بجویم اینا رو خورد بدیم، اون جویدنش خسته شدن دندون‌هاش، و دندون‌ها سالم باشه بعد خراب بشه نشه، از کنم چقدر وقت می‌گیره. فقط همون قورت دادنشه که از گلو با پیره بیرون اینا یه خود لذت اون غذا رو می‌چشی، اونا دیگه همش زحمت. این تازه یه نعمت خیلی چیزیست که همه ما درگیرش هستیم و مبتلا هستیم. یک کسی علاقه مند بشه به یه پست دنیایی، حالا توی این انتخابات میخواد برنده بشه، نماینده فلان شهری. کسانی هستند، حتما شما هم میدونید، حالا من شخص خاص منظورم نیست، از سالها قبل از یک طرف پول تهیه میکنند برای تبلیغات. حالا این پول از کجا تهیه بشه، حلال بشه، حرام بشه، به چه قیمتی تمام میشه، چقدر باید تملق بگند، حلال حرام کنند، کلاهبرداری کنند تا این پولش دهیم. سالها این پولها اندوخته میشه بر روز انتخابات. چه کسانی را استخدام کنن، چقدر بهشون پول بدن از اینکه عکس ها را یا اونجا پوستر ها را اینا را تهیه کنن، این طرف اون طرف نصب کنن، بگن بیان تزاحم با دیگران، به این بد بگو خوب بگو، اینا تخریب کن، اونا تفسیق کن فلان. ما در این مدتی که از وقتی که شروع میشه به تبلیغات شب روز خواب راحت نداره، آیا ما برنده میشیم یا نمیشیم؟ حالا تا به ذهن برنده شد، آیا با اعتبارنامه من تصویر میشه تو مجلس یا نمیشه؟ حالا آخرش چی؟ حالا مگه اینایی که نماینده مجلس هستن مثلا چی داره؟ این همه ما فکر بکنیم و پول خرج کنیم و جلسات و اشخاص و حلال و حرام و نمیدونم چی، انشالله همهش حلاله، چون هم همین پولاش حلاله، همون به جای خودش مصرف میشه، هرچی هم میگیم انشالله همش حق است و هیچ مبالغه ای درست نیست و حق به کسی تزیین نمیشه، همش هم حقه، اما میارزه؟ حالا چی ما چی میشه مثلا؟ یه تکالیف سنگینی میاد به روش آدم که هر روز باید با شیطان دائما دست و پنجه نرم کنن که آیا اینا مطرح کنم در مجلس یا نه، رأی بدم یا ندم، کی خوشش میاد کی بدش میاد، فلان دوستم فلان چند از پچه تا الا نمیتونید. یا همسر آدم میخواد بگیرید، کسانی اصلا از اول بروغشون فکر میکنند که با کجا میخوام با کی ازدواج کنیم، کی فرض کنیم الان معرفی میکنند ایشون یا تو فامیلشون کسی هست، این هم از ده پونزه سال جلوتر در نظر میگیرند که با اون. خب برای این کار، برای اینکه این دختر به ما بدن باید چکار کنیم، چقدر باید صداق کنیم، چقدر هزینه کنیم، چقدر کادو بدیم، چقدر جشن بگیریم، چه کنیم چه کنیم، تازه آیا بپذیرند یا نپذیرند، خود طرف قبول کنه یا نکنه، ما با هم بسازیم یا نسازیم، اخلاق اونجور نعمت های دنیا خوباش اینجوری است. حالا فرض کنید همش هم حلال و از پولش و مخارجش هم همش مرضی خدا، هیچ چیز خلاف شرع و خلاف اخلاق هم توش نه، اما چقدر آدم زحمت بکشه برای یه لذتی، نیاز جنسی که داره به چه وسیله باید تأمین میشه، از کی فکرش بوشم، چقدر بیخوابی بگشم، چقدر تملق بگم، ولی همین هم هست دیگه، نمیشه در صرف نظر بیاد. البته وقتی حکم شرعی یا روش یه حساب دیگری روش باز میشه، ما یه حساب آخرتی پیدا میکنیم، اگه برای آخرت شد، برای اطاعت خدا شد، همه چی عوض میشه، کلام اینه که برای دنیا باشه. پس این خیلی واضحه که نعمت‌های دنیا خالص نیست، توأم با رنج‌ها، غصه‌ها، نگرانی‌ها، ترس‌ها، درگیری‌ها، دشمنی‌ها، همه اینها، تازه اگر کار حرامی نکنه آدم. خب اگر من این وقتی رو که صرف این کارا کردم، پولی که صرف اینا میشه، فکری که صرف اینا میشه، آبرویی که میریزم برای این کارا، تملق هایی که میگن، اینا برای آخرت بود، چی میدن به آدم؟ یک کار کوچیکش، یک لبخندی به روی یک مؤمنی که برای خدا دلش رو شاد بکنی، از اینکه 70 سال عبادت بکنی ثواب میشه، ای برای خدا باشه. یه همسایه که وقتی ناشناسی شما برید ازش در حمایتی کنی، نیازی داری برطرف کنی یا کاری داره براش انجام میدی، مریضه ببریدش دکتر، نسخه ای داره نمیتونه بخره، شما براش تهیه کنی. خدا به واسه یک کار ممکنه ثواب یک عمر عبادت به شما میده. حساب آخرت خیلی فرق داره با اینا. زحمتی کم سود فراوان، ما حسابش دستمون نیست، اما اون طرفش باید چقدر زحمت بکشیم و خون دل بخوریم، درگیری ها و دشمنی ها آخرش چند دقیقه ای فوق چند ساعتی لذتی. خب حالا توی لذت های دنیا اگر یه لذتی باشه برای ما میسر هست، فرض کنید حالا چقدر بگم، مثلا 10 ساعت یه لذتی به آدم میسر هست با هزینه کمی، از که شما پولی جیبی دارید بتونید در یک باقی از کنم یه رستوران یک جای تفریقای حلالی انواع نعمت هم برای تو فرام میشته، فقط یه پولی بدید اونجا بتونید استفاده کنید تا شهر. از یه طرف دیگه اگر بخواید یه لذتی را که خیلی ارزشش کمتر از اونه به دست بیارید، چند ساعت یا چند روز باید کار بکنید تا اونو، کدوم میشه انتخاب میکنی؟ کدوم عاقل یه شک بکنه که اون لذتی که طولانی هست اما زحمتش کم خیلی بهتر از اون لذت کمیست که زحمت طولانی داره از مقدمات تا مؤخرات و نتایجش؟ کی انتخاب میکنه اون زحمت کم را، اون لذت کم را بر اون لذت طولانی و شدید؟ هیچ عاقلی نمی‌کنه این کارو. خب چطور وقتی پای آخرت در کار میاد یادمون میره؟ حاضریم لذت محدودی که آخرش گیرم 100 سال شما لذت می‌برید. که غالبا لذت‌های ما چند دقیقه بیشتر نیست. گیرم کاری باشه که 100 سال لذت. اما در مقابلش کاری است که هزاران و میلیون ها سال خوشی و لذت داریم. کدومشو باید انتخاب کنه؟ عقل آدمیزاد چی میگه؟ یادمون میریم. این همین است که میگم فریب دنیا را خوردیم. این لذت محدود دل بهش بستید، از لذت طولانی و برتر باز موندید، فریبش. اونی که مذمت داره فریب دنیا خوردن است، دل بستن به دنیا است به گونه ای که آدم را از آخرت باز بداره. خب پس یکی طولانی بودن لذت های آخر، یکی شدت و کیفیت اون لذت هاست که خیلی بیشتر از لذت های، سوم خالص بودن لذت های آخرتی. قل هی للذین آمنوا خالصتا یوم القیامه، تعبیر قرآنی است. اما در دنیا لذتش هم مشروب با درد و غم و غصه. این سه جهت برای این که ما بگیم اگر فکر کنیم بفهمیم لذت دنیا رو نباید فدای آخرت کرد. هر وقت هر لذت دنیا میخوام بریم ببینیم مزاحمتی با لذت اخروی نداشته باشی. یه نکته بالاتر هست برای کسانی که بیشتر اهل تعقلن. این سه تا نکته را عموم مردم و امثال کسایی هم که مثل منن، عقلشون کمه، خیلی اهل فکر و محاسبه نیستن، اینا رو میفهم، خیلی ساده میفهم. هیچ سایست یه خود بالاتر از اینه. البته چیز غیر قابل فهمی نیست، اما یه خود باید بیشتر دقت کرد، آدم فکرش رو بیشتر به کار بگیر. اون مسئله اینه که ما این مقایسه ها رو که میکنیم یه پیشفرضی داره که این پیشفرض غلطی است، ولی حالا برای مقایسش زلعه می نمید. و اون اینه که ما زندگیمون دو بخش داریم. یه بخش زندگیمون این 100 سالیه که در تو این خونه دنیا میگذرونیم، یه بخش طولانی تری داریم که در آخرت، در عالم آخرت میگذرونیم، اون خیلی طولانیه، خالدین فیها ابدا. ولی هر دوش بخشی از زندگی ماست. این بخش 100 سالشه، اون 1000 سال، 1,000,000 سال و هم تو میره تا بی‌نهایت. خب هر دوش بخش مساوی زندگی ماست، یه بخشش اونم یه بخش. اونی که نکته چهارم اینه که اشتباه میکنیم. اصلا این زندگی ما اینجا این اقامت نیست، این سفره. ما نباید اینو جز زندگی اصیل خودمون حساب بکنیم. ما داریم راه میریم برسیم به خونه. زندگی ما از اون وقتی میرسه که تو خونه اقامت میکنیم. ما دو بخش داریم، به یک معنا زنده هستیم، یعنی داریم یه وقتی کار باید بدویم. زندگی حقیقی ما از اون وقتی که استقرار پیدا کنیم، دارال قرار. این دارو مجاز است، جای عبور، پل است، قنطرتون. آدم وقتی میخواد، فرض شما یک خانه خریدید میخواد برید، از این شهری میخواد برید، از مسیری باید عبور کنید، از این پلی باید بگذارید، از این رودخانه باید بگذارید، اونا هم رو جز اقامت خانه تون حساب میکنید. ما داریم میریم برسیم به خانه. اینایی که داریم میریم اینا همش سفره. اصلا ما برای اینجا خلق نشدیم. این راهیست باید بگذاریم تا به اونجایی که برای اون خلق شدیم برسیم. این آره، چون یه خود فکر بهتری میخواد و شاید به حرف من بگید این شیخ اشتباه میکنه، معلوم نیست این پیرای پیرا فکرشون درست کار بکن. اجازه بدید من یه خود از کلمات امیرالمومنین استفاده کنم که بیشتر قابل اعتماد بشه از حرفی که من میزنم. در خطبه 173 امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید: الا و ان هذه الدنيا التي اصبحتم تتمنونها و ترغبون فيها و اصبحت تغضبكم و ترضيكم ليست بداركم. این دنیایی که اینقدر دل بهش میبندید، آرزوی رسیدن به خوشیهاشو دارید، اصبحتم تتمنونه، شما دائما در فکر این هستید که آرزو میکنید بیشتر از این دنیا بهره‌مند بشید، و ترغبون فیها، رغبتتون در همین عالم هست. و این دنیا در مقابلش دو حالات مختلف داره، قاطی هست. اصبحت تغضبکم و ترضیکم، همیشه شما را خوشنود نمی کنی، خیلی وقتا شما را ناخوشنود می کنه، خشمگین می کنه. این اشاره به همون نکته بود که گفتم که خالص نیست لذتش. اصبحت تغضبکم و ترضیکم، گاهی شما را به غضب در میاره، خشمگینتون میکنه، گاهی هم راضیتون میکنه. این وضع شما در این دنیاست. حالا این دنیایی که این حالتش هست و شما اینقدر عاشقش هستید، بدونید لیست بدارکم، این خونه شما نیستین. این یه ممر رئیسی جاده ایست بدنش عبور کنید. ولا منزلكم الذي خلقتم له، این منزلی نیست که شما برای اینجا خلق شدید که در این سکونت کنید. ولا الذي دعيتم اليه، حتی خانه این نیست که شما را دعوت کردن به اونجا. حالا آدم برای یه جایی اصلا ساختن برای او، مثلا مهمانی دعوتش کرده، اصلا خانه ای که حتی شما مهمان هم بشید نیست. فقط جای عبوری است. حالا در این خطبه های دیگری بر تیکه های کوتاهی نقل کردن. ببین پس چیه؟ حالا که ما برای اینجا آفریده نشدیم، پس پر چی اینجا متولد شدیم زندگی اینقدر تلاش میکنیم؟ معنی حالا یک قسمت دیگری شو بکنم. خطبه 132 هست. فإن الدنيا لم تخلق لكم دار مقام. دنیا دار اقامت شما نیست، جایی نیست که اینجا سکونت کنید ساکن بشید. بل خلقت لكم مجازا لتزودوا منها الاعمال الى دار القرار. اون جایی که خونه اصلی شماست، یه چیزایی اونجا احتیاج دارید که باید از اینجا تهیه کنید. شما رو آوردن اینجا که اون چیزایی که برای خونتون لازمه از اینجا تهیه کنید. چه آدم میره بازار تخت خواب بخره، فرش بخره، کمد بخره، برای زندگی خونه خریده، میخوایم بریم خونه جدید. قبل از اینکه بریم خونه جدید میریم بازار، یه فرشی، اساسی، چیزی میخریم که وقتی میریم اونجا داشته باشیم، ازش استفاده کنیم. اون خونه ای که برایش آفریده شدید و اونجا دار اقامت شماست، یه چیزایی احتیاج داره که اونا رو باید اینجا تهیه کنید. شما رو آوردن اینجا برای که اینا رو تهیه کنید، ولی اینجا جای اقامتتون نیست. خلقت لکم مجازن، مجاز یعنی عبورگاه، معبر، ازش میگذرن. اینجا یه معبریست، اردن اینجا. حالا بفرمایید به تعبیر بنده، با این مثالی که من زدم با تعبیر بنده بازار مناسب داره، یه فروشگاهیست. شما رو اردن تو اینجا، یه چیزایی که برای اون خونتون داره اقامتون لازم دارید، از اینجا تهیه کنید. لتزودو من هل اعمال الى دار القرار. اینجا باید یه اعمالی انجام بدید تا دار القرار که میرید، اونجایی که محل قرار و سکونتتون هست، داشته باشید، ازش استفاده کنید. اینجا توشه باید بردارید، زمین، اسباب و وسائل راحتی اونجا را اینجا باید فراهم کنید. اووردنتون اینجا تا اینا رو فراهم کنید، نیوردن تو اینجا بمونید. خب برای اینکه اینجا اون اسباب تهیه کنید، خب باید زنده باشید چند روزی، قدرت کاری باید داشته باشید. این اندازه هم گفتن غذایی بخورید، لباسی بپوشید، زندگی بکنید تا بتونید اون اعمال رو انجام بدید. ولی خود این اعمال و لذتهاش و خوشیهاش و اینا هدف اصلی نیست. در یک کلمه به تعبیری که ما طلبه آشناتر هستیم، زندگی دنیا بخش اصیلی از زندگی آدم نیست، این وسیله است نه هدف. آوردن اینجا از این وسیله استفاده کنید تا وقتی رسیدین اونجایی که احتیاج دارید داشته باشید. دیگه نمیشه برگردید دوباره تهیه کنید. در تعبیر دیگری خطبه 287 می فرماید فإنما انتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. شما مثل یک کاروانی هستید که توی کاروان سرایی، در یک مسافرخونه وسط راهی، یه مدتی باید استراحت کنید. گفتن اینجا توقف بکنید تا مثلا فرض کنید رسیدگی به وسیله حرکتتون به مرکبتون بشه. اگر اسبتون کاوجوی میخواد بهش بدید که ماشینتون رسیدگی بکنن، روغنش، آبش ببینن، برای اینم اونجا توقف کنید. چند کرکبن یعنی مثل یک کاروانی هستن که یه جا توقف کردن. کاروان یعنی از این نقطه حرکت هم برن خونه شون، وطنشون. سر راه یه جایی وامیسن به خاطر رفع نیازهایی. خود شما هم نمیدونید کی شما را از جا حرکت میدن، کسی عجلش را نمیدونه که یه دیگه ما را آوردن چند اینجا استراحت کنیم به خاطر اهدافی که هست تا یه روزی که بگن یالا حرکت. شما برای اون حرکت آفریده شدید، اینجا یه توقفگاه محدود موقتی است، یه قهوه خونه است، یه چایی بخورید، دستی سر گوشه اسبتون بکشید، چطورتون بکشید، علفی بشید. که نکب وقوف لا یدرون متا یعمرون به سیر، نمیدونن کی دستور حرکت داده میشه. حالا فعلا هستی منتظر میبینیم کی جناب اسرائیل داشته میارن، یالا به پیش حرکت کنیم. حالا فما یصنع به دنیا من خلق للآخره، کسی که اقامتگاه جای دیگه هست، برای جای دیگه خلق شده، چیکار داره ما اینجا؟ چرا دل به این میبنده؟ کاری داریم ما به اینجا، همون است که زاد و توشه ای برای اونجا برداریم، بله این کار رو داریم، اما نه اینکه به دل ببندیم خیال کنیم اصلا جای ما اینجاست، ما برای توی قهوه خونه تا آخر عمر زندگی کنیم. این قهوه خونه اقامتش نسبت به اقامت در وطن ما یک ساعت هست نسبت به 100 سال. نباید اشتباه کنیم بگیم این مثل یه خانه ایست که اینجا جای ماست، اومدیم اینجا بمونیم. به اندازه که نیاز اینجاست یه چایی بخوریم، یه دیزی بخوریم، را بیفتیم ببینیم کی میگن حرکت، آماده حرکت. اینا کرامت امیرالمومنین است از بنده نیست. و ما یصنع به مال من اما قلیلا یصلبه، یه مال امانتی در اختیار یک کسی گذاشتن، آریایی برای یه کاری مفت، یه لباس شما برای عروسی آریه کردی از یک کسی، یا مسافرتی میخواستید از یه نفر ماشینی در همسایی تو از رفیقتون گرفتید تا برید مثلا سر اون محل رو برگردید. چیزی که به همین زودی ازتون میگیرن چرا دل بهش میبندید؟ این ندادن برای شما همیشه بمونه، نمیدونید دل از این جدا میشید؟ چی از این دنیا رفته که اموال دنیاشو با خودش ببره؟ خب میدونید چیزی طولی نمیکشه، مال از شما میگیرن، میدن به واپرسه اگه بمونه تا اون روز. پس چرا بی خود بیترش میبنید؟ ببینید از این مال چگونه میشه استفاده کرد برای اون حاجتی که ابدی که دارین، نه به خود این دل ببندید اینو نگه دارید. ما تو کارهای دنیا میمونم بعضی وقتا مبتلا میشیم به هیچ سایی که بچه عقلانی نداریم. من یه وقت دیده بودم یه بنده خدا، یه همسایه بود، یه خود ثروتمند بود، ازش خوب بود اینا، یه ماشین آخرین سیستم نوعی خریده بود و این را تو خونش هم یه پارکینگ درست کرده بود برای این ماشین. هر روز میرفت این ماشین را با آب و صابون میشست برق بزنه، هر وقت بیکار میشد صندلیاش و ایناش هم تمیز میکرد. باور کنید من در عمرم فقط یک بار دیدم سوار این ماشین بود. پیرمردی هم بود، اون ماشین خریده بود، اون ماشینی که برای این نیست که آدم عکسش برداره بیرون افتاد با آب و صابون هر روز بشوره، ماشین برای اینه که آدم سوارش بشه از یه نقطه بره یه نقطه دیگه. ما ببینیم آقایان هم خندیدن، جا خنده هم داره، اما غافلیم رفتار خود ما با دنیا عین همینه. یه دنیا رو ما یعنی این عمر 100 ساله رو به ما دادن که ازش استفاده کنیم برای زندگی ابدی. ما خیال میکنیم اصلا ابدیت همینه. یود احدهم لو یعمر الف سنه، ای کاش 1000 سال میشد بمونیم. اگه 1000 سال به ما هم بده میگیم کاش 1000 سال دیگه هم میشد. با اینکه میدونیم بالاخره خواهیم مرد و جای اقامتگاه ما جای دیگه نیست. خب ما همه مسلمانیم، قرآن قبول داریم، معاد قبول داریم. حالا اون کسی اکثر قبول نداشت، اونو باش حرفی نداشتیم، اینا برای اون نیست. این حرفا مال کسیه که آخرت رو قبول داریم و میدونه که نسبت دنیا به آخرت نسبت این ماشینه که سوارش بشن برسه به اون مقصد. البته ماشین باید سالم باشه تا آدم برسونه به مقصد. اگه وسط راه پنچر بشه بشکنه والا خب بار نمیرسونه به مقصد. باید اینا حفظش کرد که سالم بمونه، یعنی بدنه، این بدنه باید سالم نگرش داد تا ازش کار بکشیم. اما نه اینکه همش فکر این باشیم. هی کفشم رو واکس بزنم، هی گرده میشه میکنم تا همیشون. و رفتار امثال بنده، حالا به نسبت به کسی جسارت دارم، رفتار امثال بنده مثل همین خیلی خنده دار. ما با این زندگی اونچنان رفتار میکنیم مثل همون پیرمردی که گفتم ماشین خریده بود هر روز با آب و صابون میشستش تمیز باشه. شاید من یک بار دیده باشم این سوارش. یه نکته، یک بیانی که از همه اینا رساتر هست و خیلی معناداره، شاید من هم نتونم هم وقت نباشه که درست شرح بدم، اما حالا میخونیم، معلوم نیست ما دیگه فردای دیگه باشه که ما برای ما که یه بار دیگه بخونیم اینا رو. در خطبه 133 میفرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى، لا یبصر ما ورائها و البصیر ینفذها بصره و یعلم ان الدار ورائها. فالبصیر منها شاخص و الاعمى الیها شاخص. و البصیر منها متزود و الاعمى لها متزود. می‌فرماید این دنیای مذموم، اون دنیایی که نظر دنیا بهش بکنیم نه وسیله آخرت، چون اگه وسیله آخرت شد دیگه نگاه استقلالی رو خودش نیست. شما وقتی دارید چیزی می‌نویسید نگاهتون به قلمتون نیست که قلم جنسش چیه، ساخت کجاست. وقتی می‌خوادم بخره قلم چرا نگاه می‌کنه ساخت کجاست، چقدر می‌ارزیم. اون وقتی داره مینویسه ابزاره، همون داره بخواه خوب بنویسه دیگه، کار نداره چم میارزه، چقدر از کجا ساخته شده، چقدر عمرشه. نظر عالی ما طلبه ها میگیم، خب شما هم طلبه این دیگه میگیم، گاهی نظر عالی به یه چیزی میکنیم یعنی ابزاری، گاهی نظر استقلالی بهش. اگر نظر عالی کردیم اصلا خودش حسابی نداره. قلم این که شما میخواد باش بنویسید فقط فکر اینست خوب بنویسه، به نوشتتون نگاه میکنید، توجهی به قلم ندارید. قلم میخواد که بنویسه، تمومشو میذارید کنار. اگه ما به دنیا نظر عالی نگاه بکنیم اصلا اهل دنیا نیستیم. میگه دنیا مردم دو جور بهش نگاه میکنه، یه جور کورکورانه به دنیا نگاه میکنه، یکی با بینایی. بعضی ها نگاهشون به دنیای نگاهی کور، یعنی نگاه میکنن به خود این پشتشو نمیبینه، مثل اینکه شما آینه دست بگیرید، فقط بگید هی آینه رو نگاه کنید، این جنس چیه، طول عرض چیزه، چه شکلیه، مثلا مربع است، مستطیل، دایره است، خود این رو نگاه، این شخص صورتت رو توش نمیبینید، افتاده صورتتون توش نمیبینید، توجه ندارید، آینه رو نگاه میکنید. خب نسبت به اون صورتی که در آینه هست کورید، نمیبینید اونا. کی میبینید اون صورت را؟ اونی که آینه برای نشون دادن اون ساخته شده. آینه را ساختن تا صورت شما را نشون بده بید. وقتی میمونه که نظر عالی داشته باشی، یعنی به عنوان یک ابزار نگاه کنی صورتت رو توش ببینی، اون وقتی که آدم خودش رو نگاه نمی کنه، جنس چیه، چقدر میارزه، کهنه است یا نوه، قابش چیه، میخواد ببینه صورتش رو. میگه انما الدنیا منتها بصر الاعمى، اونایی که کورکورانه به دنیا نگاه میکنن، این چشمشون دوخته میشه به اینجا، از اون تجاوز نمیکنه، فقط همین چیز آینه رو، سنگ آینه رو، شیشه آینه رو میبینه، دیگه اون عکسی که درش افتاده نمیبینه، کور نسبت. لا یبصر ما وراءها و بل بصیر ینفدها بصره. آدمی کور اگر نگاهی با بینش باشه، آینه هم که دست میگنه نگاه میکنه چیزی دیگه تو آینه ببینه، نه خود آینه ببینه. کسانی هستن دنیا را نگاه میکنند برای اینکه از این دنیا چیزهای دیگه درک بکنند، ببینن این وسیله ایست برای اینکه ما چگونه ازش استفاده کنیم، به چه سعادتی برسیم. مسجد و ملائکت الله، متجر و اولیاء الله. نگاه اینکه یک تاجری به تجارت خانش و سرمایش نگاه میکنه که چگونه بهره برداری کار از این سرمایه، چه سود بیشتری از این ببریم. اما یک کسی ببینه اینجا نگاه میکنه بیشتر انبارش رو تباش کنه، یه تاجری داره انبارشو باز کنه، بشینم اینجا این نخود لوبیا از تمون برنج و اون گندم بشین تماشا کن، این شد تجارت؟ البته تاجر انبار میخواد، باید جنسی ببره در انبار بخره بفروشه تا سود کنه، اما همه اینا ابزاره برای سود بردن، برای زندگی کردن، برای لذت بردن، و برای آخرای شخص مؤمن برای سعادتی که از این راه نصیبش بشه. پس اگر کسی بصیر بود، بینش داشت، بصیرت داشت، با دنیا به نگاه ابزاری نگاه میکنه، اما اگر بصیر نداشت کورکورانه نگاه میکرد، همین ظاهرش رو میبینه، دل به همین هم میبست، ماشینش هم که میخرید هی میشوست با آب و صابون و قشنگ نمونه. فالبصیر منها شاخص و الاعمى الیها شاخص. خیلی تعبیر قشنگ ادبی هست، با دو تا حرف جر فرقشون هست. یه وقت آدم به سوی یک چیزی نگاه میکنه، یکی اینا وسیله قرار میده برای دیدن چیز دیگری. بنده یک ساعت، قریب یک ساعت با شما دارم صحبت میکنم، همه شما رو از پشت این عینک دارم میبینم، نیست؟ اما باور کنید تا همین لحظه یادم نبود که من عینک چشمم. چرا؟ برای اینکه این ابزاری نگاه میکردم به این، من نمیدونم اینجا بیچارم تماشای عینک بکنم، عینک زدم تا شما رو ببینم، اصلا توجه رو داشتم به عینک. خدا دنیا را به ما داده تا نظر ابزاری بهش بکنیم، ببینیم از این سرمایه چی استفاده میشه کرد برای دار اقامتمون. اینجا اقامتگاه نیست، اینجا جای عبوری است. و پس یه وقت آدم به سوی یک چیزی نگاه میکنه، یعنی نظر استقلالی بهشون، یه وقت نه، از راه اون به چیز دیگری نگاه میکنه، اون نظر ابزاریه. ما به دنیا باید نظر ابزاری داشته باشیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.